بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز چهارشنبه 9 آبان 1403 غزل 473 از دیوان حافظ هستیم. البته خاطرتون باشه این غزل یه غزل طولانیه و ما یه بخشی از مقدماتی که در مورد غزل گفتیم و 6 بیت ابتدایی غزل رو تو جلسه پیش خوندیم و در موردش صحبت کردیم و از بیت 7 به بعد رو امروز میخونیم و صحبت میکنیم. جلسه قبل من گفتم که این غزل از غزلهای خوب دیوان حافظه. در مورد وزنش حافظ یه خلاقیتی به کار برده و دیگران شاعران بعد از حافظ از این خلاقیت استقبال کردند و تأثیر گرفتن و غزلیاتی دو این وزن سرودن و به خاطر طولانی بودنش مفاهیم و مضامین متعددی رو تو این غزل حافظ آورده، غیر از مثلا شاد بودن و اینکه در مورد اوضاع سیاسی و اینکه مثلا مفهوم رندی و بقیه مضامین صحبت کرده توی غزل. توی مقدمه ای که هفته پیش گفتم یک بحثی رو من باز کردم پیرامون سه تا از حاکمان مهمی که تو دوره حافظ زندگی میکردن و حافظ با اونا هم دوره بوده، شاه شیخ ابو اسحاق، امیر مبارزالدین و شاه شجاع، و در مورد ویژگی های حکومتی و اخلاقی این سه بزرگوار صحبت کردم و گفتم که چطور حافظ در هر دوره و زمانه‌ای به سبک و سیاق اون دوره شعر گفته، ویژگی های احوال درونی حافظ که تو شعرش منعکس شده برگرفته هست اوضاع سیاسیه. یعنی چی؟ یعنی بعضی وقتها حافظ یه شاعر سیاسیه و به فراخور اینکه حکومت سیاسی و وضعیت اجتماعی دوره حافظ چجوریه، اون حال و احوال در شعرش تأثیر گرفته شده و در شعرش اومده. حالا دوستانی که دلشون میخواد در این مورد یه کلیاتی بدونند، خب ابتدای غزل 473 اون بخش اولی که هفته پیش گفتیم رو بشنوند. و در مورد اینکه صحبت کردیم که مفاهیم متعدد، حالا بریم سراغ غزل. من یه بار دیگه غزل رو از ابتدا میخونم، بعد از بیت 7 به بعد دوباره بهش میپردازیم. وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی، حاصل از حیات ای جان این دم است تا دانی. کام بخشی گردون عمر در عوض دارد، جهد کن که از دولت داد عیش بستانی. باغبان چو من زینجا بگذرم حرامت باد، گر به جای من سروی غیر دوست بنشانی. زاهد پشیمان را ذوق باده خواهد کشت، زاهد پشیمان را ذوق باده خواهد کشت. عاقلا مکن کاری کاورت پشیمانی. محتسب نمیداند اینقدر که صوفی را جنس خانگی باشد همچو لعل رمانی. با دعای شبخیزان ای شکر دهان مستیز، در پناه یک اسم است خاتم سلیمانی. پند عاشقان بشنو و از در طرب بازا، کین همه نمی ارزد شغل عالم فانی. یوسف عزیزم رفت ای برادران رحمی، که از غمش عجب بینم حال پیر کنعانی. پیش زاهد از رندی دم مزن که نتوان گفت، با طبیب نامحرم حال درد پنهانی. می روی و مژگانت خون خلق می ریزد، می روی و مژگانت خون خلق می ریزد. تیز می روی جانا ترسمت فرو بانی. دل زناوک چشمت گوش داشتم لیکن، ابروی کماندارت می برد به پیشانی. جمع کن به احسانی حافظ پریشان را، شکنجگی سویت مجمع پریشانی. گر تو فارغی از ما ای نگار سنگین دل، حال خود بخواهم گفت پیش آصف ثانی. خب برگردیم به غزل پند عاشقان بشنو با دعای شبخیزانه شکردهان رو که گفتیم پند عاشقان. اگه ابیات توی نسختون متفاوته، این غزل نسخه بدل خیلی کم داره، ولی جای ابیات فرق داره به خاطر اینکه بعضی از کاتبان اومدن مثلا گفتن که خب ببین کام بخشی گردون پشت سرش پند عاشقان باشه بهتره. مثلا همین بیتی که الان ما داریم بخونیم پند عاشقان بشنو که نسخه علامه قزوینی هفتمه، تو بعضی از نسخه ها سومه. اومدن سعی کردن یه ترتیب عمودی هم ایجاد کنن که مثلا شعر پشت سر هم یه حالت داستانی، یه روایتش یه مقدار درست‌تر در بیاد. ولی خب اغلب اشعار حافظ محور تک بیته، یعنی هر بیت مجزا، خیلی نیاز به بیت قبل و بعدش نداره و واسه خودش یک هدف و مضمون و محتوای جداگانه ای داره. به خاطر همینه شما خیلی جاها ابیات حافظ رو به عنوان تک بیت همه جا میبینید، از تو استوریا. حالا استوریا میدونید چیه که این استوریا همین پشت اتوبوسا و پشت نیسانای قدیمه. قدیم پشت ماشیناشون می‌نوشتن، الان این امکان وجود داره اگه ماشین هم نداری یا پشتش نمیخوای شعر بنویسی، تو استوری و توی عکس پروفایل و اینا بنویسی. شعر حافظ رو بیشتر از شعرهای دیگه میبینید چون محور رو تک بیته. خب پند عاشقان بشنو از در طرب بازا، کین همه نمیارزد شغل عالم فانی. یکی از مهمترین مفاهیم شعر حافظ دعوت به شادیه. یعنی شاید بگیم پربسامدترین مفهوم توی شعر حافظ اینه که دعوت میکنه به شادی، به طرب، به خوشحال بودن، خوش بودن. اصلا بیت دوم همین غزلم هم یه بار اینو آورد: جهد کن که از دولت داد عیش بستانی، بیای و خوشحال باشی. اونجا یه توضیحات کاملی پیرامون این موضوع دادم. ولی خب اگه بخوایم یه تقسیم بندی کنیم که اصلا چیه، جریان چیه و چرا اینقدر حافظ به شادی دعوت میکنه، شاید اصلا به یه نتیجه برسیم. مثلا شاید بشه از توش یه مقاله ای در آورد که دلایل این که حافظ میگه بیایم تو این دنیا شاد باشیم چیه. ولی شاید بشه یه دو دسته کلی اینو تقسیم کرد: یکی دیدگاه های عارفانه، یکی سری دیدگاه های عاشقانه، و حالا زیر مجموعه اون عاشقانه باز زیر مجموعه های دیگه ای باشه، اون بعد عارفانش هم زیر مجموعه های دیگه ای داشته باشه. از نگاه عرفانی اگه به این موضوع نگاه کنیم، میبینیم که از نگاه عرفا، حافظ هم یه جاهای اینو ذکر کرده که ببینید ما یه روزی اومدیم و یه روزی هم میریم و خیلی وقتا هم خیلی چیزا دست ما نیست، همونی که میگیم اختیار. خیلی توی جریان زندگی اختیار دست من و شما نیست، همینی که هست به قول ترکا بودی که وار. چی کار میشه کرد؟ خیلی چرا تو بعضی موارد شاید بشه یه مقدار مثلا کم و زیادش کرد، یه چیزایی رو بهتر کرد، یه چیزایی رو حالا تغییر داد، ولی در کل خیلی اختیار نداریم. بعد میاد میبینیم حالا که اختیار نداریم، بیاد تو جریان رضا به داده بده و از جبین گره بکشا میشیم. یعنی که بیا و به اون چیزی که هست خوشحال باش و با همون میزان از دارایی، نعمت یا به قول حافظ داده، بیا شادی باش و عیش و طرب و خوشحالی و غیره. بعد یا مثلا یه دیدگاه دیگه ای که حافظ بارها اینو بهش میگه اینه که ببین تو الان چه شاد باشی چه نباشی، دو روز دیگه، 10 سال دیگه، 120 سال دیگه باید بذاری و بری. تمام. یعنی یه روزی سوتو میزنن، مثل یه مسابقه ای که سوتو میزنن و تو دیگه فرصت برای بازی کردن نداری. بعد حالا که فانیه و از بین میره، خب بهتره که شاد باشیم دیگه. چه خوب و بد جهان در گذر است، بهتر آن است که من خاطر خود خوش دارم. وقتی خوبیش میگذره بدیش هم میگذره، من هرچی ناراحت تر باشم بیشتر به خودم ظلم کردم دیگه. ببین اینجا به عالم فانی توی این بیت اشاره میکنه، به اینکه جهان گذرانه. یه جا دیگه میگه از این ربات دو در، ربات کاروانسراه. دنیا توی مفاهیم مذهبی خیلی به کاروانسرا تشبیه شده، از یه در میای کاروانسرای قدیم دو تا در داشته، هنوزم شماها میبینید مثلا توی شهرهایی که بقایای تاریخی این کاروانسراها مونده، چون با شتر و اسب و یه کاروان میومده دیگه، اگه میخواستن یه در داشته باشه هی تردد دشوار میشد، از یه در میومدن مثلا از اون در در خروج میرفتن. میگه دنیا هم همینطوریه، تو از یه در میای از اون در یه مدت کوتاهی اقامت میکنی در این رباط دو در، چون ضرورت است رحیل، یعنی بالاخره باید بری رحلت کنی. رواق و طاق معیشت چه سربلند و چه بیای بری خونه دوبلکس و سوبلکس داشته باشی بازم باید بذاری بری، چه یه خونه کوچولو و زیرزمین و فلان بازم باید. در نهایت این اصلا که ما میریم کاخا رو بازدید میکنیم، شاید درسش همین باشه که چه سرسرایی. ببین مثلا 2000 سال پیش کوروش مثلا چی ساخته، نمیدونم، یا 1000 سال پیش، 400 سال پیش، 50 سال پیش. ببین رواق و طاق معیشت چه سر بلنده دیگه. خونه های بالا شهر هم همین الان
3 سال پیش،
آره، سرسراهاش خیلی بلنده و خونه های ما فقرا سرتو باید خم کنی، از یه دالانی عبور کنی بری. بگه خیلی فرقی نکنه، تو در نهایت باید بذاری و بری. یا در نهایت میگه این دنیا اصلا موندگار نیست، میگه چو امکان خلود، خلود یعنی موندگاری، بمونی و بیرون نیای، چو امکان خلود ای دل در این فیروزه ایوان نیست. دنیا رو تشبیه میکنه به یه ایوان فیروزه، رنگ فیروزه ای. مجال عیش فرصت دان به فیروزی و بهروزی، بس بیا و از این فرصت استفاده کن برای شادی و خوشحالی. حالا اینجا چی میگه تو این بیت امروز؟ میگه پند عاشقان بشنو و از در طرب بازا. در طرب یه نکته‌ای داره، زندگی رو یا زنده بودن رو به یه خونه‌ای تشبیه کرده که درهای مختلفی داره، تو تصمیم میگیری از کدوم در بری تو، از در طرب بری تو، از در رنج و غصه بری تو، از در حرص و طمع بری تو، یا از در مثلا گشایش و آسوده گرفتن. دیدی بعضی ها چه زندگی راحت میگیرن، ای خودشونو حرص نمیدن، حرص مضاعف برای خودشون ایجاد نمیکنن، یا نه از راه دغل و دروغ بری تو، یا از راه راستی و درستی بری تو. ببین میگه از در بیا تو در طرب رو انتخاب کن. چی بود؟ شیش در رو بستی حسنی. این درهای مختلف داره این دنیا، تو انتخاب میکنی از کدوم در بری تو. کین همه نمی ارزد شغل عالم فانی. روی شغلم، حالا عالم فانی که مشخصه و دیگه ماها دیگه انقدر سن از خدا گرفتیم که بفهمیم هیچ چیزی تو این دنیا موندگار نیست، ولی شغل یه ایها میداره. یکی اینکه شغل همون معنایی که ما الان به شغل میگیم، یعنی کار، اون شغلی که تو ازش درآمد کسب میکنی زندگی تو، یه نفر نجاره، یه نفر خیاط، شغل. ولی شغل یه معنی دیگه هم داره، مشغله، گرفتاری، هر چیزی که تو رو به خودش مشغول بکنه. حالا تو هم تو این عالم فانی به یه چیزایی مشغول شدی، خودتو گرفتار یه چیزایی کردی که اصلا فایده که نداره هیچ، فقط رنج و عذاب. اخبار رو چک کردن به نظر من یکی از مشغله های دنیای مدرنه که فقط دردسر و عذاب و سکته و دق میده واقعا آدمو. این تو شبکه های مجازی بالا پایین رفتن و خیلی کارهای دیگه که یه اصلا یه گرفتاری بیهوده در آدم ایجاد میکنه که غیر از رنج و عذاب هیچی نداره و تو رو از اون شادی و طرب اصلی دور میکنه. این هم از جهیم. حالا این مشغله که تو برای خودت ایجاد میکنی، حافظ میگه بیا طرب باشه، یه جا دیگه میگه بیا عشق باشه، که عشق و طرب هم میدونید که عشق و شباب و رندی مجموعه مراد است. اصلا حافظ مرادش همین چند تاست، شادی و عشق و شراب و حالا یه چیزایی دیگه اون وسط بود بهتر. یا یه جا میگه نامم ز کارخانه عشاق محو باد، گر جز محبت تو بود شغل دیگرم. مثلا ببینید این دنیا رو تشبیه کرده به یه کارخونه که داره کار میکنه. شغل من تو این کارخونه چیه؟ فقط عاشقه تو باشم، من فقط همینو میخوام، بقیه رو بریز دور. حالا اینم دیگه پند عاشقان بشنو و از در طرب بازا. و یه نکته هم دوباره تو شغل هست، یادتونه جلسه قبل گفتم احتمالاً مخاطب این غزل امیر مبارزالدینه و اون وزیرش. حالا ببین شما که اینطوری چسبیدید به تاج و تخت و پست و مقام، اینا رو شغل عالم فانیه، ولش کن. اونا چجوری بودن؟ گفتم امیر مبارزالدین یه حاکم سختگیر زاهد معابانه بود که بگیر و ببند و نمیدونم مشکلات اینطوری و کمیته و منکرات و غیره داشت. دیگه میگه حالا ببین اینا شغل عالم فانیه، اینا رو ول کن از در طرب بازا. یعنی اگر به حاکمان دوره خودش بگه به نوعی مفهوم داره، اگه به من و شما هم بگه که هر کدوممون به نوعی چسبیدیم به دنیا و رها نمی کنیم، طرب و شادی و اینا رو یادمون رفته، اونم هست. سعدی تو گلستان میگه بران چه میگذرد دل منه، یعنی همون فانیه، هر میگذره دیگه دل منه، که دجله بسی پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد. ببین خلیفه میاد و امروز این خلیفه است، دیروز شاه شیخ ابو اسحاق بود، تو اومدی جاشو گرفتی، بعد یه روزم شاه شجاع میاد تو میری، بعد شاه شجاع هم یکی دیگه میکشه پسراش اصلا، بعد اونم میره، بس این خلیفه میاد و میره، این دجله است که سر جاش باقیه. بس تو هم بر آنچه میگذرد دل منه، پند عاشقان بشنو و از در طرب بازا، که این همه نمی ارزد شغل عالم فانی. یوسف عزیزم رفت ای برادران رحمی، که از غمش عجب بینم حال پیر کنعانی. یوسف یکی از پیامبران خدا بوده، باباش هم پیامبر بوده، 12 تا بچه داشته، 12 تا پسر، حالا دختر چند تا ذکر نشده. بعد یوسف رو بیشتر از بقیه دوست داشته، پیامبران بین بچه هاشون فرق میذارن، تو رو خدا ببین دیگه من چه توقعی داشته باشم من بابا. این پیامبران بین بچه هاشون فرق میذارن، این یوسف رو بیشتر دوست داشته. یوسف هم یه روزی خواب میبینه، یعنی یه شبی خواب میبینه که 12 تا ستاره دارن بهش، 11 تا ستاره دارن بهش سجده میکنن، میگه این خوابتو به برادرات نگو حسود میشن. اون دهایت از دهنش در میره، ببین یوسف هم حرف باباشو گوشت نکرده، ببین کلن ما پیامبران بدآموزی دارن. بعد یوسف هم حرف باباشو گوش نمیکنه که میگه به برادرات نگو، بعد میگه، بعد میاد چیکار میکنه؟ بعد نهایت اونا حسودی میکنن، میبرن یوسف رو به بهانه بازی میندازن تو چاه. ببینید بقیهش حالا بیشترش رو میدونید، میخوام یه نکته بگم. یوسف عزیز کرده یعقوبه، بچه دوست داشتنی و محبوب خانواده، برادراش دوستش ندارم و بهش حسودی میکنه. چی بود گفتم برادر کشی؟ دیگه از این بالاتر که نداری. بعد میندازنش تو چاه. حالا تا حالا نگاه کن، پسر پیامبر برادراش انداختنش بیرون، انداختنش تو چاه، بعد یه کاروان اونجا رد میشه، اونو در میاره، میبره به عنوان برده میفروشه، بعد میبره یه شهر غریب، میبرنش مرسلانه، میبره میفروشه، بعد میره تو خونه عزیز مصر برده میشه، زن عزیز مصر خاطر خواهی میشه، این پا نمیده، میندازنش زندان. بعد زندان چی میشه؟ ببین این همه عذاب یه پسر یکی یه دونه پیامبر کشیده، هر یه دونش کافی بود تا ماها از راه بدرشیم و بگیم بابا قل خدایا این چه وضعیه، این چه زندگیه، از چاه و زندان و اسیری و سقم آمد به جانم هر سه یک بار. بعد میخوام بگم بعد در نهایت به واسطه اون خواب از زندان میاد بیرون، میشه عزیز مصر. قصه یوسف میخواد به ما بگه فکر نکن پیامبرم حتی بخوای بشی باید این مراحل رو طی کنی، اینطوری همچین هر چیزی رو مفتی مجانی بهت، باید بری تو چاه، برادر کشی کنن برادرات، حتی برادرانت هم بهت حسادت کنن، اسیر بشی، نمیدونم فروخته بشی، بری نمیدونم خدمتکار یه نفر دیگه بشی، بعد بری زندان. همه اینجا حسن نیتتو ثابت کردی، اون وقت عزیز مصر میشی. این اونجاییه که مولانا میگه این رنج شما، اینقدر رنج میاد بعد نور از رنج تو بیرون میاد. ما خیلی دوست داریم خیلی یک شبه راه 100 ساله رو بریم، خیلی دوست داریم همه چیو خیلی راحت به دست بیاریم. به محض اینکه یه هدف برامون سخت میشه، بلکن بابا اصلا منو برای این کار نساختم، رها میکنیم. یا به کوچکتری قصه، اصلا قصه های ما قابل مقایسه با یوسف نیست، رها میکنیم همه چیو، میزنیم زیر میز بازی رو خراب میکنیم. حالا از همین یوسف، همین خلاصه داستانی که گفتم، بارها در ادبیات، چه در حافظ چه در تمام اشعار فارسی و حتی عربی و عبری، همین نتایجو گرفتن. یک، درست خوشگلی خوبه ولی همه چیز نیست، درد سر داره. دوم، در اوج ناامیدی نباید امیدتو از دست بدی. همون یوسف گمگشته که باز آید دیگه، ببین ته ته چاه هم اگه بود باشی، یه روزی یکی میاد دستتو میگیره میبرتت بالا. یه جاهایی مثلا حافظ میاد در مورد این صحبت میکنه که این مثلا در مورد اینکه یوسف اومد و چرا عزیز مصر شد، به خاطر اینکه یه عالمه رنج کشید. عزیزی اگه میخوای عزیز بشی، باید رنجشم بکشی. و مفاهیم بسیار، یکی از بهترین بیت‌های حافظ که من خودم دوستش دارم، که حافظ یه ذره شیطنت کرده، از آن حسن روز من از آن حسن روز افسون که یوسف داشت دانستم که عشق از پرده عصمت رو نارد. یکی از مفاهیمی که حافظ برداشته همین، هر جا حسنی هست یه نفرم از پرده عصمت میاد بیرون، و امکان داره هر حسنی، هر زیبایی تو رو از مسیر راست منحرف کنه. اینا رو حواستون باشه. یه جاهایی از یعقوب در این مورد صحبت کردن، حالا اینجا هم پیر کنعانی، یوسف عزیزم رفت، ای برادران رحمی. ببینید، دقت کنید تو واژه عزیز ایهام داره، یکی یوسف عزیز یعنی من دوستش دارم، عزیز ارجمنده، یکی هم یوسف در نهایت عزیز مصر شد. این ایهامو دقت کنید، ای برادران رحمی. برادران به دو نفر رحم نکردن، یک به یوسف که انداختنش تو چاه، دو به پدرشون که انقدر گریه کرد، با اینکه میدونستن یوسف عزیز کردشه، انقدر دوستش داره، انقدر گریه کرد. ببین برادران به دو نفر رحم نکردن، به علاوه این که خودشون هم دیگه پدرشون تا آخر عمر خیلی روی خوش به اونا نشون نداد. یوسف آخه اینجور مواقع آدم فهم میکنه خب اونو از گردونه بندازم بیرون، خودم میشم
سوگلی.
آره سوگلی. یوسف عزیزم رفته، ای برادران رحم، که از غمش عجب بینم حال پیر کنعانی. عجبم عجیب و شگفت انگیز و اینا. پیر کنعانی هم که یعقوبه، یعقوب هم مثل این که بعد از یوسف میره یه گوشه، یه کلبه خرابه، بالاخره اونم برخوش پیامبر زمان خودش بوده، ولی میره توی گوشه یه کلبه ای که بهش توی ادبیات ما کلبه احزان خیلی معروفه میگن، و اونجا کارش صبح تا شب گریه کردن بوده و دعا میکرده یوسف بهش برگرده. یوسف عزیزم رفته، ای برادران رحمی، که از غمش عجب بینم حال پیر کنعانی. پیش زاهد از رندی دم مزن که نتوان گفت، با طبیب نامحرم حال درد پنهانی. خب زاهد در برابر رند خیلی جاها تو دیوان حافظ استفاده شده، اصلا شاید پیچیده ترین، مبهم ترین و اصلا در عین حال بهترین و دلچسب ترین واژه توی دیوان حافظ همین واژه رند باشه. مجموعه ای از صفات خوب، صفات بد و مجموعه ای از عاشقی ها، شادی ها، دعوت به شادمانی، نمیدونم بی تعلقی به دنیا، نخواستن دنیا، دنبال هوا و هوس نبودن، دنبال زهد نبودن، دنبال زهد ریاکارانه نبودن، دنبال مال مردم خوردن نبودن، چشم به نال و ناموس مردم نداشتن. و دیگه براتون عرض کنم، اصلا از قید آداب و رسوم بیرون اومدن، و خیلی خیلی ویژگی های متفاوت دیگه جمع میشه، همش میشه رد. حالا از اون ور ظاهر مجموعه ای از قید و بنده، این کار رو بکن، این کار رو نکن، این کارا رو بکن، اینا بده، اینا هی قید، هی بند، هی قید، هی بند. تو بند و بست زاهد گرفتار میشه، در نهایت گرفتار غرور میشه. و مثلا چند تا صفتی که حافظ برای زاهد میاره، مثلا میگه زاهد ظاهر پرست از حال ما، یعنی ظاهر رو نگاه میکنه و رد اتفاقا اصلا در قید و بند ظاهر نیست. یا خیلی عیبجوه، میگه عیب رندان مکنه ای زاهد پاکیزه سرش، زاهد دائم عیبجویی میکنه. یا یه بصیرتی، یه دیدگاه فرا زمینی توی رند هست که تو زاهد نیست. به خاطر همین حافظ میگه زاهد خام که انکار می و جام کند، یعنی اونی که ما میبینیم و اون، من یه چیزایی میبینم که تو نمیبینی. یا خیلی خودخواه مغروره، زاهد خودبین، برو ای زاهد خودبین که ز چشم من تو حالا راز این پرده نهان است. یا خیلی هم بدخوه، تنده، خلقش همیشه تنگه، گله از زاهد بدخو نکنم رسمی است. و خیلی صفات دیگه. حالا برعکسش رند چجوریه؟ رند اتفاقا آن سوی پرده رو میبینه، راز درون پرده ز رندان مست پرس. ببین کاملا روبروی زاهده. یا اصلا تو قید و بند دنیا نیست و سود و زیان دنیا براش مهم، یا امروز اینو بخر فردا اونو بفروش، این بره خیلی نمیدونم سود الان توی دلاره، نه دلار تا میتونسته رفته بالا الان توی ماشینه، این توی اون، نه بابا پیش رندان رقم سود و زیان این همه. حالا هم سود و زیان مادی، هم سود و زیان مذهبی، چون زاهد میگه ببین امشب شب قدره، هر رکعت نمازش انگار هزار رکعت سوده دیگه، بیا امشب تا صبح نماز بخونید. الان ماه رمضون یه آیه قرآن برابره با ختم این سود و زیانه. زاهد دنبال سود و زیانه، ولی رندان دنبال سود و زیان نیستن. و به علاوه این که غرور دیگه، اصلا هر آن چیزی که باعث بشه من فکر کنم از دیگری برترم، حالا چه از مذهب، پول، مقام، علم، نمیدونم جایگاه یا هر چیز دیگه ای، اون بر آدم غرور ایجاد میکنه. و زاهد هم چون از نظر مذهبی احساس میکنه از بقیه بهتره، یه غروری داره. زاهد غرور داشت سلامت نبرد را، رند از ره نیاز. ولی رند میگه نه بابا ما چی، ما همه بنده و این قوم خداوندانه. بعد یه نکته ای که حافظ خیلی خوب میدونه، میگه چه رند باشی چه زاهد، هیچ کدوم ملاک عاقبت به خیری. ما میگیم خب دیگه من رفتم تو نخ مثلا دین و مذهب عاقبت به خیر میشم، یا نه اصلا حافظ هم میتونه بگه من از این مرحله گذشتم عاقبت به خیر میشم. ولی حافظ میدونه اینا هیچ، اینا همه چرک انداختنهای ما آدم هاست. چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدی است، نه به رندیه نه به زاهدی، آن به که کار خود به عنایت رها کنم، هر چی خدا خواست همان می شود، چه رند باشی چه زاهد. حالا اینجا میاد و میگه پیش زاهد از رندی دم مزن. حالا بیا هی توضیح بده، یا بیا بگو که ما بر حقیم. یکی از مشکلاتی که توی نسل دهه 60 به بعد همسنای من و کمتر خیلی رایجه اینه که دائم میخوان به دیگران ثابت کنن که ما بر حقیم و شما ناحقید. این مثلا تو دهه 80 و 90 اصلا نیست، چون اصلا خودشون لایق این نمیدونن که با ماها بحث کنن. برو بابا تو اصلا اندازه این نیستی که ما بحث کنیم، ولی ماها متاسفانه خیلی بحث میکنیم، با بچه بحث میکنیم، با پدر مادر بحث میکنیم، با همکار بحث میکنیم، نمیدونم با باجناغ بحث میکنیم، با جا همه جا میخوایم بگیم ایدئولوژی من، دیدگاه من، فکر من، باور من، کاری که من میکنم درسته؟ اون کاری که تو داری میکنی غلط. غلطه. حالا هر کاری و تو هر زمینه ای. بعد حالا حافظ میگه ببین اصلا حرف نزن، اصلا اون درکی نداره از این. به علاوه این که در عالم عرفان راز پوشی و اسرار عاشقانه و عارفانه رو خاموش بودن و نگه داشتن و نهفته داشتن اصلا از پایه هاست، ملاکه. مثل اینکه شما میری یه جای استخدام بشی، بهت میگن چند سالته، مثلا باید زیر 35 سال باشی، میگی 30 سال. تحصیلاتت چیه؟ مثلا لیسانس، نمیدونم سلامتی جسمی، نمیدونم فلان. یکی از ملاک ها راز نگهدار بودنه، اصلا ملاکه. برای اینکه آنکرا اسرار حق آموز، کیو میآموزن؟ آن کسی که بتونه دهانش رو ببنده. حتی خود خدا هم این کارو کرد، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم. اون روز ازل که اومد این عاشقی و اینا رو درست کنه سیستم، در ازل پرتو حسنت تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به هم. مدعی خواست که آیت به تماشاگر راست، منم بریم، بیا بریم تماشا. دقیقا همینطوریه ها، یه اتفاقی داره میفته، دیدی همه جمع میشن نگاه میکنن، ولی دست غیب آمد و حتی اجازه نداد تو نگاه کنی، چه برسه بخوای با اسرار حق و اسرار عشق آشنا بشی. به خاطر همین اصلا با طبیب نامحرم حال درد پنهانی رو نباید بیان کنی. این همونیه که حافظ میگه گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش، باید محرم باید پیدا کنی. حالا هی نگید محرم نامحرم نکن، ببین خدا هم محرم نامحرم کرده. به یه عده میگه بیا تو باید رمز عشق رو بشنوی، ولی به یه عده میگه نه، تو این کاره شایستگی شنیدن راز عشق رو نداری. حالا از نگاه حافظ زاهد اصلا شایستگیش رو نداره که تو حالت رو براش بعد بیای براش توضیح بدی، بعد بخوای قانع کنی که من دارم کار خوبی میکنم، چون زاهد یکی از کاراش اینه که ملامت میکنه دیگه. آن کس است اهل بشارت که اشارت داند. باید به یه نفری حالتو بگی که گفتی فه بره برحزاد، نه این که هرچی هم توضیح بدی بازم
الان طبیب نامحرم هم زاهد.
بله دقیقا، چون اینا مدعی هم همه درمان ها پیش ماه دیگه، هرچی میخوای من دارم. پیش زاهد از رندی دم مزن که نتوان گفت، با طبیب نامحرم حال درد پنهانی. می روی و مژگانت خون خلق می ریزن، تیز می روی جانا ترسمت فرو مانی. عشق توی شعر فارسی خیلی چیزه، چجوریه؟ خیلی خشنه، هم میزنن میکشن، خون و خون ریزی، خین و خین ریزی، به قول مراد بیک یه کاری میکنم خین و خین ریزی را بیفته. چه خبره آخه؟ یکی از دلایلش برمیگرده به فرهنگ خیلی خیلی قدیم. آدم ها عاشق کسی میشدن که یه شجاعت و دلاوری داشته باشه. الان اوضاع فرق کرده، ولی ما همچنان، ما مثلا کشته مرده یه نفریم، یعنی اون میاد ما رو میکشه، ما هم قربونش میشیم، نمیدونم کشته مردتم فدات بشم. اینا همه بازمانده از اون فرهنگی که اون کسی که قدرت بیشتر و شجاعت بیشتری داره اصلا شایستگی عشق ورزی رو داشته. اینقدر هم تصاویر توی این زمینه اغراق شده است. مثلا ببینید این شعر حافظ، مژگان تو تا تیغ جهانگیر برآورد، بس کشته دل زنده که بر یکدیگر افتاد. یعنی مژگان تو، این مژه ابرو، مژه تو مثل یک شمشیریه که دست یه پادشاه جهانگیره، مثلا چونم اسکندر مقدونی، و هی رد میشه میزنه تو دل اینا اون. بعد چی میشه؟ این کشته ها رو هم دیگه میافتن، مثلا مثل کشتاری که تیمور تو اصفهان کرد، هی اینطوری جنازه ها رو کوه درست کرده بود. ببینید این تصویر یه تصویر عاشقانه است، حافظ داره به معشوقش میگه مژگان تو تا تیغ جهانگیر برآورد، بس کشته دل زنده که بر یک. بعد ما میگه به 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 به، ببین چی گفته شاعر. حالا ببین مثلا شوافه که اونی که اونجا مرده افتاده رو هم دیگه چی میگه اگه زبون داشت میخواست چی بگه؟ مثلا میگفت چرا منو کشتی؟ ای بر پدرت لعنت، نمیدونم قاتل. نه اون میگه چی؟ دل که از ناوک مژگان تو در خون میگشت، دل من. ناوک همین ناوه، ناوه جنگی الان داریم، ولی که داره ناوه کوچیکه. این مژده ها رو تشبیه میکنه به یه تیر کوچولو که تو زدی به دل من. دل من در خون میگشت، بعد چی میگفت؟ باز مشتاق کمانخانه ابرو. حالا بیا با این کمان ابرو یه تیر دیگه هم
بزن.
کاری نداری؟ اصلا برای چی؟ کجا داری میری؟ بیا من هر روز زنده هم، بیا یه تیر دیگه. این چون مژگان کوچولوئه، ولی کمان ابرو خب مخصوصا قدیما ابروهای پیوندی و کمانی خیلی جذابتر و زیباتر بوده. مژگان کافی نیست، یه تیرم با این کمان ابروس به من بزن. جریان عاشقانگی در زبان فارسی خیلی این شکلیه، ولی خب واقعا هم جذابیت خودشو داره. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه مثلا همینطوری بگه من خیلی دوستت دارم. ما هزار سال دیگه اینو میخونیم؟ داری که داری، به من چه؟ نداشت، اصلا میخوام نداشت باشیم، به چه دردی میخوره؟ همین الان یه نفر از خیابون رد شه به شما بگه خیلی دوستت دارم، چی بود؟ اسکلی چیزی بود؟
مریض بود.
ولی یهو برگرده بگه مثلا دل که از ناوک مژگان تو در خود میگشت، باز مشتاق کمانخانه ابروی تو. به به به، میخوام بگم هرچی اغراق میشه زیباتر میشه. اصلا راز ماندگاری و زیبایی شعر فارسی همین اغراق ها، همین قلوف ها و همین مبالغه هاست. حالا امروز چی میخواد بگه؟ میگه تو داری میروی و مژگانت خون خلق میریزد. به به، تو داری رد میشی میری و همینطور مژهات مثل تیریه که داره خون خلق رو میریزه. تازه یه نفرم نه، خون خلق یعنی یه عالمه آدم. تیز میروی جانا، چه تندم میری؟ صبر کن حالا، ترسمت فرو مانی. حالا یه نکته، تیز میروی، تندو تیز میری دیگه، خیلی با عجله هم داری میری و دوتا معنی داره. یکی اینکه اصلا به این کشت مرده ها توجهی نمی کنی. دوم، حالا به اینا توجهی نمی کنی. ببینید مثلا مثل کسی که صحنه تصادف رو داره گازو میگیره و فرار میکنه در میره. تو زدی بابا وایسا بیمارستان برسون، شاید زنده بمونه. ولی نه، معشوق حافظ میزنه و تازه گازش هم میگیره که یه وقت پلاکش رو از دور نزنن. تیز میروی ولی ترسمت فرو مانی. فرو ماندن یعنی رفتن داخل. دو تا معنی اینجا داره، یکی اینکه خون خلق رو وقتی ریختن، قدیما خاک بوده دیگه، آسفالت و اینا نبوده، وقتی مایه‌ای میریخته همچی حالت باطلاقی گل و شلی، وقتی تونتون میری هی انگار فرو میمونی. و یه نکته دیگه هم، یه تعبیر مذهبی ما از قدیم داریم، اینی که خون بیگناه دومن تو
میگیره.
درسته حالا تو زدی در رفتی، دنیا اینطوری نمیمونه، چوب خدا صدا نداره، چوب نمیدونم دامن تو، خون بیگناه دامن تو میگیره، ترسمت فرومانی، اون مفهوم رو هم میرسه. یه جا دیگه خودت حافظ میگه، میگه دور دار از خاک و خون دامن چو بر ما بگذری. خیلی این قشنگه، ببین واقعا قشنگه. قدیما دامنا بلند تا زیر پا، بعد میگه اینطوری میخوای بری یه جایی که گل و شله، این دامنتو میگیری
بالا.
میگه حالا داری از کنار ما رد میشی، دور دامن، دامنتو بگیر
بالا.
دور دار از خاک و خون دامن چو بر ما بگذری، کاندر این ره کشته بسیارند قربان شما. یا عالمه قربون تو شدن، اینجا پر از خاک و خونه، حواست باشه که دومنت نگیره. دومنت رو نگیرم باز دوباره دوتا معنی داره، یک دامنت کثیف نشه چون خون نجسه، بالاخره باید بری بشوری، به زحمت میافتی. دوم خون بیگناه دامن تو میگیره. حالا ترسم از فرومانی هم دقیقا مثل همین بیت حافظه، هم میترسم که تو خاک و خونش گیر بیفتی، همین که در نهایت خون بیگناه دامن تو میروی و مژگانت خون خلق میریزد، تیز میروی جانا کجا ایشالله. ترسمت فرو مانی دل زناوک چشمت گوشت. خیلی تصویرای این غزل قشنگه، واقعا از غزلهای خوب و قشنگ حافظه. ببینید همین بیتی که خوندم و این بیت الان: دل زناوک چشمت گوش داشتم، لیکن ابروی کماندارت میبرد به پیشانی. ناوک که گفتم تیر کوچکه، همین الان ما ناو و ناو جنگی رو ازش استفاده میکنیم، موجه ها ناون تیرن. میگه تو این ناوهای چشمت، این تیرای چشمتو من گوش داشتم. گوش داشتم و ما الان مثلا به معنای چی؟ آره، حواسمو مثلا جمع میکردم. مثلا میگیم طرف گوش به زنگه. گوش به زنگه یعنی حواسش هست که یه اتفاقی افتاد، مثلا فوری به هوش باشید یا به گوش باش. مثلا چه میدونم الان که شرایط یه جوریه که هی نمیدونم تیر میزنن، موشک میزنن، هوامو گوش بزنگیم، یه وقت یه صدایی میاد، مثلا آدم حواسش باشه که مثلا از خودش مراقبت کنه. در نهایت گوش داشتن یعنی احتیاط کردن، مراقبت کرد. ببین من دلم رو از ناوک چشمان تو مراقبت میکردم، یعنی مواظب دلم بودم که چشم تو تیر بهش نزنه، ولی ابروی کماندارت میبرد. حالا این تیرای مژگان کوچولو بود، من احتیاط کردم، مراقبت کردم، ولی ابروی تو خودش یه کمانداریه، میبرد به پیشانی. پیشانی بیشتر به معنای پررویه، لجاجت، سرسختی. از اینکه این کلمه چجوری این معنی رو گرفته، یه ذره ادیبان توی شک و تردیدن که چی شده که پیشانی گرفتن به معنای پررو بودن، لجباز بودن، یا مثلا جسارت داشتن شده. مثلا بعضیا میگن احتمالا سخت پیشانی بوده، اون سختش رفته رفته افتاده، چون سخت پیشانی در ادبیات قدیم ما استفاده میشده. مولانا یه شاهکار داره، این بیت هم خیلی تصویرش قشنگه که اونجا این پیشانی رو به این معنی آورده. میگه رستم از این خوف و رجا، عشق از کجا شرم از کجا. این ما از خوف و رجا یعنی از ترس و بیم و امید رد شدیم. این مرحله‌ای که من بترسم یا امیدوار باشم مراحل پایینه عشق ورزیه. مثل اینکه من عاشق خانم درویش شدم، میرم میترسم بهش بگم نگم، اگه بگم روی خوش نشون نده، اگه بگم منو دفع کنه، آن دفع گفتنت آرزوست و اینا. این خوف و رجاه تو مرحله ابتدایی عشقه. میگه ما از این مرحله رد شدیم، رستم از این خوف و رجا. عشق از کجا شرم از عشق و شرم با هم یه جا در آن عشق که در پرده بماند به چه ارزد. تو عشق رو نگه دار همینطور تو دلت و به معشوق بیان نکن. معشوق که علم غیب داره، عشق با شرم یه جا جمع نمیشه. ای خاک بر شرم و حیا، هنگام پیشانیستی. میگه ای حالا واسه ما شرم و حیات گرفته، بابا ولمون کن، الان وقت پیشانیه، یعنی وقت پررویه. الان باید جسارت داشته باشی بری معشوق رو بغل کنی، یه ماچ محکمم بکنی. ما دیگه از اون مرحله بیم و رجا گذشتیم. آره یه زمانی ما آسه میرفتیم، آسه بیام یواشکی از دور به قول امروزی ها کراش داشتیم، الان دیگه جای پیشانی، الان مهلت اینه که تو پر رویانه بری و عشقتو چی کار کنی؟ چی؟ آن یار نکوی من بگرف گلوی من، بری گلوشو بگیری. این میگه اصلا واقعا بعضی ابیات تو غزلیات شمس شاهکار عشقه، اصلا بالا دستش دیگه نمیاد، نیومده، نخواهد آمد. رستم از این خوف و رجا، عشق از کجا، شرم از کجا، ای خاک بر شرم و حیا، هنگام پیشانیستی. حالا اینجا هم میگه ابروی کمال ابروی تو میبرد به پیشانی، با پررویی میاد و تیر رو میزنه و دل منو برمیداره من دلمو داشتم محافظت میکردم، گوش میداشتم، ولی باشه حالا از خیر چیه نگهبان اولی ندید، ناوک مژگانت تیر نزد. بعدی چی؟ ابروی کماندارت از دست این یکی دیگه نتونستم در برم. دلز ناوک چشمت گوش داشتم لیکن ابروی کماندارت میبرد به پیش. جمع کن به احسانی حافظ پریشان را، ای شکنج گیسویت مجمع. این بیتم از شاهکارهای واقعا تصویری دیوان حافظه. اول باید ببین پریشان یعنی چی. پریشان الان که من میگم یعنی زار و نزار تو ذهنتون میاد، این پریشانه، زار و نزاره و فلان. یه مفهوم عرفانی تو پریشان هست و اون اینه که در مفاهیم عرفانی تو باید حواست فقط یه جا باشه. نمیشه که معشوق عرفانی آن بالا بلند اشفگر نقش باز هم به اون فکر کنی، هم عاشق اکبر آقا باشی، هم عاشق زهرا خانوم باشی، هم پول دوست داشته باشی، هم پست و مقام بخوای، هم نمیدونم بخوای شهردار تهران باشی، هم بری یادواره شهدا. نمیشه، جمع نمیشه اینا. توی مسیر عرفان فقط باید عاشق، وقتی همه چیو با هم میخوای، حواست همینجاست، همونجاست، همینجاست، همونجاست، همونجاست، میشه پریشان. نمیشه، جمع نمیشه اینجا. بعد برعکسش میشه جمع. جمع یعنی کسی که حواسش فقط یه جاست، فقط یه نفر رو بخواد. هر چی بهش ارائه کنی میگه نه، فقط پول بدی میگه نمیخوام، ماشین مشکی ضد گلوله‌ای چاردر بدی میگه نمیخوام، پست و مقام بدی بیا اینجا شورای شهرش رو میگه نمیخوام، این دختر خالت رو بگیری خیلی از اون خوشگل‌تره، تازه باباش هم پول داره میگه فقط. حالا این دوتا مفهوم توی عرفان رو بذارید کنار، پریشان غیر از حال و زار و نزار. بعد حالا وقتی زار و نزاره، این پریشانی یه جمع هم روشه دیگه، یه جور معادل جمع و جور کن خودتو، مراقبت کردن، احتیاط کردن، هر چهار تا مفهوم توی این بیت اومده. حالا فکر کن حافظ پریشانه، هم از زار و نزار، همین که فکرش همه جا. حالا تو بیا جمعش کن، هم مراقبتش کن، هم یه کاری کن فقط به تو فکر کنه. جمع کن به احسانی حافظ پریشان را، امیدوارم هر چهار تا معنی دیگه به ذهنتون بیاد. ای شکنجگی گیسویت مجمع پریش. اصلا چی باعث میشه آدم پریشان بشه؟ اون گیسویه، گیسوی پریشان تو مجموعه ای از پریشانی ها رو برای من ایجاد میکنه. حالا که گیسوی چون جای دلم توی گیسوی یاره دیگه، همه پریشانی های من رو گیسوی پریشان تو میتونه جمع کنه. یعنی چی؟ یعنی من حواسم فقط میره به گیسوی پریشان تو و دیگه به هیچ چیز دیگه ای نمیتونم فکر کنم. یه تصویر دیگه هم داره، وقتی دل میره لای پریشانی های گیسو گیر میکنه، دیگه اصلا جای رها شدن دیگه نمیتونه بره دنبال پول، دنبال دخترخاله، دنبال شهرت، دنبال مقام، دنبال هزار، چون اونجا گیر افتاده، اون وسط زلف پریشان شکن. ای شکنجه گیسویت مجمع پریشانی، جمع کن به احسانی حافظ پریشان را، ای شکنجگی. بعد این کلن این شکنج گیسو و پریشان بودن و جمع کردن و اینا قبل از حافظم گفتن، بعد از حافظم گفتن. مثلا عطار میگه جان عطار از پریشانی است همچون زلف تو، جمع کن بر روی خود جان پریشان مرا. بیا این روی خودتو به من نشون بده. و این که جان من پریشان و هر لحظه یه جایی میره دیگه نره، یه نکته داره دیگه. ببین توی عشق تو اگه اون اصل کاری رو، اون معشوق اصلی رو ندیده باشی، اصلا یکی از دلایلی که میگن چرا ما دنبال عشقهای مجازی و هر دمی دنیا هستیم، چون اون معشوق اصلی روی خوش به ما نشون نداده. من اونو ببینم دیگه عاشق تو اینو ایکس و ایگرگ و اینا نمیشم، چون که صد آمد دیگه اصلا کی 90 رو نگاه میکنه اصلا. مثل اینکه تو اون اعلا و اون بالاترین درجه رو ببینی دیگه به هر خری راضی نمیشی. چرا الان ما به هر خری راضی میشیم؟ به خاطر اون اصلیه روی خودشو نشون. به خاطر این عطار میگه جمع کن به روی خود این همه پریشانی، بیا یه روی از خودت به من نشون بده تا همه پریشانی، همه خواستا. ما دنیا اینطوریه دیگه، امروز اینو میخوام، فردا اینو میخوام، پس فردا اینو، پس اون اید این اون اون. بعد یهو میبینیم تو عمرم اومد و رفت و دنبال هزار تا چیز بودم، هیچ وقتم خوشحال نبودم. جمع کن به احسانی حافظ پریشان را، ای شکنجگی سویت مجمع پگرد. و فارغی از ما ای نگار سنگین دل، حال خود بخواهم گفت پیش آصف ثانی. اول جلسه قبل آصف ثانی رو توضیح دادم. آصف وزیر سلیمان بوده که سلیمان چنان حشمت و شکوهی داشته، وزیر کاردان و نمیدونم باهوش و زیرک و غیره بوده. بعدها کلن آصف در ادبیات ما معنای وزیر پیدا کرد دیگه، به هر وزیری میگفتن آصف. بعد آصف ثانی یعنی اون اولی که وزیر سلیمانه، دومیش مثلا یعنی تو، یعنی اینقدر کار درستی دیگه، اولی که دیگه اولیه دیگه، مثل تو غزل قبلی که یوسف ثانی داشتیم، یعنی یوسف تو زیبایی از همه برتره، تو یوسف ثانی، آصف ثانی. حالا آصف ثانی یا بعضیا میگن که قوام الدین حسن بوده که وزیر شاه شیخ ابو اسحاق بوده، بعضیا میگن به خواجه توران شاه گفته که وزیر شاه شجاع بوده. هر دو آدمای کار درست و خوبی بودن و در نهایت هم نگار معشوق خیلی حواسش به ما نیست، به ما توجهی نمی کنه. اصلا چی بود؟ خوب رویان جهان نیست وفا در دلشان، باید از جان گذرد هر که شود عاشقشان. چرا؟ چون روز اول که سرشتند ز گل پیکرشان، سنگی اندر گلشان بود همان شد دلشان. به خاطر اون سنگ دلم، سنگ دلم هیچ توجهی به ما نمی کنه. حالا گر تو فارغی از ما، خب معلومه که فارغه. اگه هر کی بیاد بگه عاشقتم، منم بدوام دنبالش بگم خب حالا الان سردته، گرمته، چیزی لازم نداری؟ آخ دست درد نکنه عاشق من. خب این نشد که زندگی که معشوق چون عاشق و خاطر خواه زیاد داره، اصولا توجهی به عاشقان نمیکنه. حالا گر تو فارغی از ما ای نگار سنگین دل، منم دیگه چاره ای ندارم، میرم مامانم و میارم بالا سرت. اگه به مامانم نگفتم، اگه به دادگاه شکایتتو نکردم، اصلا میرم پروندهتو قضایی میکنم، شکایت میکنم. حال خود بخواهم گفت پیش آصف ثانی. حالا میرم شکایت میکنم به یه مقام بالاتر، به یه نفری که کاری دستشه. حالا زیرمیزی چیزی میدم، امیدوارم که کار ما رو را بیاندز و به قولش پوستش رو بکنه. نه دیگه حالا اینقدر راضی نیستیم دیگه، حالا همون یه توجهی به ما بکنی بسه. امیدوارم معشوقاتون بهتون توجه کنه، کار به دادگاه و آصف ثانی و غیره نرسه. و السلام علیکم و رحمت الله.